بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. إذا عرفت هذا فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور: الأول، أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتسلل على وجوه: أحدها أن يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق في التوقيت، فلا خيار قد له، وتكون مدة الخيار منفصلة دائما عن العقد ولو بقليل، ولا خيار قد لفت. در اینجا مرحوم آخوند می پردازند به توضیح مسئله‌ای که در جلسه قبل طرح شد، و اون مسئله مربوط به بیع الخیار بود. اونجا گفت بیع الخیار یعنی که چیزی رو بفروشه و شرط خیار بکنه برای خودش یه مدتی، برای مدت خیار بگذاره برای خودش، به این که ثمنه رو برگردونه و مبیع رو بازپس بگیره. خب این رو ایشون به این صورت بیان کردن، اصل مسئله رو به این صورت طرح کردن و نصوصی رو هم که متضمن یه همچین چیزی بود و دال و صحتش بود آوردن، اما توضیح ندادن که حالا این به چه صورتیه، یعنی چی شرط خیار بکنه برای خودش تا این مدت، بعد دیگه که هر وقت من تو این مدت ثمن رو آوردم و پس آوردم برات، مبیع رو به من پس بده. خب این به قدری ابهام درش بود. این یعنی چی این فسخ حساب میشه؟ یعنی تو این مدت من هر وقت رد ثمن رو بردم رد ثمن فسخ به حساب میشه، یا یعنی اینکه من رو بردم تو باید فسخ کنی یا انفساخ حساب میشه، یا یعنی اینکه این رد ثمن در واقع تعیین زمان خیار هست و یا شرط حدوث خیار هست، یعنی خیار از اون زمان تازه شروع میشه یا در اون زمان خیار حادث میشه. در حال مرحوم شیخ در اینجا میگن که صورت‌های مختلفی قابل تصور هست و پنج صورت رو در اینجا به عنوان وجوه متصوره این اعتبار رد ثمن، که این رد ثمن که معتبر هست در این شرط ما، رد ثمن رو ما اینجا بهش اعتبار داریم، یعنی نقش داره و مدخلیت داره در این خیار ما. حالا به چه صورت مدخلیتش، اعتبارش به چه صورته؟ ایشون میان پنج صورت رو میگن تصور میکنن، تصویر میکنن. البته خب بعضی ها بیشترش هم کردن، مثل مرحوم امام شش صورتش کرد، علاوه بر این پنج صورت یه صورت هم خودش اضافه کرده و بعضی دیگه بیشتر هم کردن، مثل مرحوم سید یزدی در حاشیه‌اش تا هشت صورت هم این رو تصویر کرده. در مقابل افرادی هم، یعنی بعضی از فقها ها اومدن گفتن که این پنج صورت اصلا اینا همش داخل در مورد بحث و بیع الخیار نمیشه، بعضی هاش به طور کلی خارج از محل بحث هست و داخل کردنش بالاخره استطرادی. حالا یاد حالا اینجا در اون حدی که شیخ مسئله رو بهش پرداخته، ما هم بالاخره متعهد هستیم که مطالب شیخ رو در اینجا بیان بکنیم. حالا اگر احیانا نکات کوچکی بود که میشد سریع گفت و رد شد، در کنار مطالب شیخ بهش اشاره خواهیم کرد انشاءالله. حالا بپردازیم به این صور پنجگانه. اولین صورت اینه که اعتبار رد ثمن به این صورت باشه که این رد ثمن قید خیار گرفته بشه، یعنی خیار ما معلق به رد ثمن باشه یا موقت به رد ثمن باشه، یعنی رد ثمن در واقع شرط خلوص خیار باشه یا اینکه رقت خیار رو برای ما تعیین کرده باشه و قبل از این خیاری نبوده باشه. اینطور نیست که ما از ابتدا خیار داشته باشیم و این رقت ثمنه صرفا برای اعمال خیار انجام شده باشه، نه. رقت ثمن در واقع موجب احداث خیار میشه. حالا مدت هم مشخصه. فرض کنید در یک مدتی در طول یک سال، بگیم که هر وقت توی یک سال من خیار رو آوردم، من سمن رو آوردم، اون وقت خیار داشته باشم. خب یه قدری حالا یه جوریه، یعنی از یک طرف بگیم رد ثمن تعیین کننده زمان خیار هست و قبلش خیاری نیست، یا اینکه بگیم شرط خیار هست و تا این رد ثمن نباشه خیار نیست، و از طرفی هم بگیم که باید یک مدتی باشه، در حالی که در اصل مقسم، حالا صورت اصلی مسئله که جلسه قبل شیخ اون رو ترک کرد و توضیح دادیم، اصل وجود یک مدت، تعیین یک مدت، این در واقع مقسم ماست، یعنی اصل بیولخیار قائم به این هست که مدتی رو مشخص بکنیم، ببینیم در این مدت رد ثمن رو که کردن مبیع رو برگردونیم. خب این وجه اول خیلی تناسب نداره با این مقسم، این اقسام یا این صورت. حالا باز روش باید تأمل بشه. این وجه اوله. بنابراین در این وجه اول ما یک خیار منفصل قرار دادیم که این خیار منفصل لحظه آغازش یا زمان حدوثش که اون زمانی که رد ثمن صورت بگیره، ولی حالا فاصلش با عقد کم هم باشه، ولی قبل از این رد ثمن دیگه خیاری وجود نداره. این صورت هم. منظور از رد ثمن هم شیخ اینجا میگه، منظور از رد ثمن نه این که حالا من باید بدم مشتری هم بگیره، نه، اصلا مشتری ممکنه قبول نکنه و ابا کنه از پذیرفتن این ثمن، قبض نکنه این رو، اما مهم اینه که من این ثمنه رو بیارم و در اختیار مشتری بگذارم، مشتری بتونه در اون تصرف کنه، بتونه تسلط در اون داشته باشه که قبض معتبر تحقق پیدا کرده باشه. حالا اینکه قبض به چه صورت تحقق پیدا میکنه مفصلش رو انشاءالله در باب قبض خواهد آمد. اینجا شیخ متعرض بحث قبض و کم و کیف قبض نمیشه، اما اجمالا اینجا میگه رد ثمن یعنی اینکه با یه ای که شرط کرده در صورت رد ثمن مبیع رو برگردونه، این بایع کاری کرده باشه که این سمن در دسترس مشتری باشه و اگر مشتری بخواد قبض بکنه مانعی از ناحیه بایه وجود نداشته باشه، مقدماتش رو فراهم کرده باشه. این الاول رو بخونم. الاول ان اعتبار رد سمن فی هذا الخیار یتصور علی وجوه، اعتبار رد سمن در این خیار، کدوم خیار؟ خیاری که در بیع الخیار ما قرار دادیم بر خودمون، خیار مورد بحث، یتصور علی وجوه احده، یکی از اون وجوه اینه که یو خز قید للخیار، اخذ بشه این رد سمن قید برای خیار، یو خزر دو مفعولی بگید مثل یوجعل قید للخیار، این رد سمن قید قرار داده بشه برای خیار علی وجه تعلیق او توقیت. حالا این قید قرار دادن یا به وجه تعلیق خیار معلق به رد سمن مشروط به این شرط، یا این رد سمن در واقع تعیین وقت هست، خیار ما موقت به وقتی است که رد سمن صورت بگیره، هر کدومش باشه فلا خیار قبله، خیاری قبل از رد سمن وجود نداره. و تکون و مدت الخیار منفصلتا دائما عن العقد ولو بقلیل، مدت خیار همیشه که میگیم با این فرض که اگر مدت ثمن رو قید خیار قرار دادیم، با این فرض در همین ظرف مدت خیار همیشه منفصل هست، منفصل از عقده ولو به قلیل، هرچند منفصل به زمان قلیل، قلیل به زمان قلیل، ولا خیار قبل رد، خیاری قبل از این رد سمن موجود نیست. ولی مراد به رد سمن فعل ما له دخل فی القبض من طرفه و این اول مشتری، منظور از رد سمن انجام اون کاریه که مدخلیت داره در قبض، نقش داره در قبض از طرف مشتری. این مشتری اگر بخواد قرض کنه ما باید اون کار رو بکنیم، فرض بفرمایید باید مثلا کلید خانه رو در اختیارش بگذاریم، یا مثلا کلید ماشین رو در اختیارش بگذاریم و از این قبیل چیزها، باید کار کرده باشیم که مشتری بتونه قرض کنه اون رو، و این اول مشتری، هرچند که ابا کنه مشتری قرض نکنه، ابا کنه از قبض، این دیگه مقصر خودش، این رد سمن تحقق پیدا کرده ولو مشتری هم قرض رو عملا انجام نداده. از ثانی بچه دوم از اون وجوهی که شیخ به عنوان وجوه متصوره پنجگانه بعد شمرده برای اعتبار رد سمن اینه، ایو اخذ قید للفسخ، اون وجه اول قید برای خود خیار بود، اینجا نه، خود خیار مطلقه، مقید نیست، خیار رو داریم مدتی هم براش مشخص کردیم، گفتیم تا یک سال مثلا، حالا این مدت ممکنه متصلا قرار داده شده باشه یا منفصلا، غالبا به صورت اگه مطلق گذاشته باشه متصل حساب میشه، اما برای اعمال خیار یعنی برای خود فسخ ما بیاییم قید قرار بدیم، قیدش همین رد سمن بشه، رد سمن از ناحیه بایه، ایو خذ قید للفسخ، اخذ بشه این رد سمن قید برای فسخ، قید گرفته بشه برای فسخ، یعنی چی؟ به معنا ان له الخيار في كل جزء من المدت المضروبه، یعنی که گاهی خیار داره در تمام اجزای مدت مضروبه، یعنی از لحظه آغاز این مدت تا لحظه پایان در همه لحظات و آنات این مدت گاهی خیاردار هست. به معنا ان له الخيار في كل جزء، ای کل جزء من المدت المضروبه، در هر جزئی از مدت معین شده. و تسلط على الفسخ، خب له الخيار في كل جزء و تسلط عكس الخيار هست، اما تسلط بر فسخ داره على وجه مقارنته لرد الثمن او تأخره عنه. تسلطش بر فرد دیگه در همه اجزای اون مدت نیست، بلکه تسلطش بر فرد به وجهیه که مقارن باشه با رد ثمن. تسلطش بر فرد به صورت مقارن بودن این رد این فرد با رد ثمن یا مؤخر بودن این فرد از رد ثمن، یعنی که همزمان با رد ثمن این تسلط بر فسخ بوده باشه بایه موقعی مسلط بر رد ثمن باشه، یعنی حق فسخ رو عملا داشته باشه، حق اعمال خیار رو داشته باشه که رد ثمن صورت بگیره، یا پس از رد ثمن او تأخره، یعنی که حالا این تأخر اگر به صورت مطلق گفته باشه پس از رد ثمن، پس از رد ثمن مری رو برگردونی، یعنی که بلا فاصله پس از رد ثمن. خب حالا این دیگه بستگی داره به چه صورتی بیان شده باشه، اگر چنانچه فاصله دار باشه که باید فاصلهش رو بهش تصریح کرد. این وجه دوم. خب در اینجا می‌بینیم که فسخ از نایه بایع صورت می‌گیره، اما کی؟ مقارن با رد ثمن یا مؤخر از رد ثمن. اما خیار در طول این مدت برای بایع وجود داشته، برخلاف صورت قبل که قبل از رد ثمن هیچ خیاری برای بایع نبود. از سالس هیکون رد ثمن فسخا فعلیا، وجه سوم از اون وجوه اینه که رد ثمن خودش فسخ فعلی باشه، یعنی بایع شرط کرده که من هر وقت بخوام، یعنی هر وقت رد ثمن کردم، این رد ثمن فسخ حساب بشه. مثل اینه که بگی تو این مدت من فسخ کنم با رد ثمن، حالا کیش اون دیگه دست بایه، بایه هر وقت خواست با رد ثمن فسخ کرده باشه. خب این یک نوع جعل خیار برای خودشه، مدت هم مشخص کرده، مدت تا یک سال من اگر ثمنت رو آوردم معامله فسخ حساب بشه، این تو باید مری رو به من بدی، یعنی که من فسخ کردم، لذا تو مالک ثمنت شدی و من هم مالک مری، معامله دریشته به حال قبل، همونطور که قبل از عقد بیع من مالک مری خودم بودم، تو مالک ثمنت بودی، رد ثمن دوباره به همون حالت قبلی برمیگرده، انگار نه انگار که بیعی صورت گرفته. خب این هم یه جوره، این هم یک وجه هست، هیکون رد ثمن فسخا فعلی یا به ایراد من تملیک ثمن لیتملک منه المبیعه، این که اراده بشه از این رد ثمن، مقصود از این رد ثمن تملیک ثمن به مشتری باشه مجددا، همونطور که قبلا مالک بود، بعد حالا بایه مالک سمن شد، حالا مجددن سمن به ملکیت مشتری در بیاد از مایه بایه، تا لیتملک منه المبیعه، تا تملک کنه از این مشتری مبیع را. چی تملک کنه؟ بایه. و علیه حمل فی زیاد ظاهر الاخبار الدالت علی عود النبی به مجرد رد سمن. اون اخباری که دلالت داره بر این که به مجرد رد سمن نبی بر میگرده، که همین که رد سمن کرد طرف این شرط میکنن، بایه میگه که اینو میفروشن به این شرط که اگر من سمنت رو بردم نبی مال من باشه، مال من باشه. خب یا مشتری میگه که اگر تو مال من رو بردی، سمن رو بردی، فدارو داروک مثلا. خب این جو اخباری که بود چند تاش گذشت در جلسه قبل، سایدیاز اینا رو حمل کرده در همین صورت، یعنی گفته در اینجا این اخبار مال جاییه که این رد سمن فسخ فعلی محسوب میشه، چون اگر فسخ فعلی نباشه نمیشه که پای مالک سمن بشه. موقعی میتونه مالک سمن بشه که این رد سمن فسخ فعلی. فسخ فعلی یعنی که فسخ در برابر فسخ قولی، یه وقت قولا میگه که من اینو فسخ کردم، یه وقت نه، همین که این رو آورد این کار خودش یک فسخ عملی حساب میشه. خب این چون باید فسخ یا به صورت قولی باشه یا به صورت فعلی، حالا در فعلی هم بعضی شاید اختلاف کرده باشن. علیه حمل فضیات ظاهر الاخبار، در این سالس بچه سالس هم کرده در ریاض ظاهر اخباری را که داله بر عود نبی مجرد رد سمن است. یکی از این هر رابعه ها چهارمین وجه از وجوه پنجگانه اینه که رد سمن قید فسخ، قید خیار یا قید فسخ نباشه، چون که در صورت اول دوم بود فسخ فعلی هم محسوب نشه، اما همین رد سمن قید برای انفساخ عقد باشه. یعنی بگیم که وقتی رد سمن صورت گرفت عقد خود به خود منفسخ بشه، نه اینکه بایه خودش مباشرتاً با فعلش با این رد سمن فسخ کرده باشه. نه، ما بگیم که هرگاه که رد سمن شد دیگه عقد منحل شده باشه و منفسخ شده باشه. ایو خزرت دو سمنه قید الانفساخ العقد، این هم یک وجه. و مرج و ثبوت الخیار له الى کونهی مسلطن علا سبب الانفساخ. خب این چه فرقی کرد با اون صورت قبل؟ اون صورت قبل بایه در واقع مسلط و خود فسخ بود، یعنی با این رد سمن خودش مباشرتا فسخ رو انجام میداد. در اینجا بایه سببی رو گذاشت برای انفساخ که این سبب دست بایه، بایه مسلط و سبب انفساخ هست، یعنی وقتی که این کار رو کرد معامله میشه منفسخ. مسلطن علا سبب الانفساخ لا علا مباشرت الفسخ، باید مسلط و سبب. مرجع ثبوت خیار له، بازیشت ثبوت خیار، اینکه خیار ثابت هست برای بایه، بازیشتش به چیه؟ الا کونی، به اینه که به مسلط بودن بایه بر سبب انفساخ هست، لا علا مباشرت الفسخ، نه مسلط بر مباشرت فسخ باشه. و هذا هو از ظاهرون روایت معاویه ابن میسره، این همون چیزیه که ظاهر از روایت معاویه ابن میسره هست. در اون روایت معاویه ابن میسره اونجا گفت که من شنیدم ابوالجارود از امام صادق علیه السلام میپرسه در خصوص مردی که خونش رو به یک از دیگه فروخت، حالا به یک از دیگه بینشون یک صداقت و معاشرت و خلطه ای بود، و شرط انکه اون وقت گفت که شرط کرد مشتری شرط کرد این اتای تنید مالی ما بین ثلاث سنین فتارو دارو که فتارو به ماله فقال امام لهو شرط. اونجا مشتری شرط کرد که اگر مال من رو ثمن من رو بردی در بین این سه سال، این خانه خانه توه، خانه مال خودت. خب اینجا در واقع این رد ثمنه انگار سبب شده برای انفساق عقد. همین که رد ثمن صورت گرفت، معامله برگشته، منفسخ شده، منحل شده و عوض و معوض دوباره برگشته به اون صاحبان قبلی خودش. دار که مال بایه بود دیگه دار خودش، قبلا هم دارمون بود، الان هم دارمون. چون میگه که روایت معاویه ابن میسره ظاهرش همین صورته. البته احتمال سومی هم هست، سومی هم با این روایت سازگار هست که بگیم همین که رد ثمن من رد ثمن کردم، یا مشتری بگه تو رد ثمن کردی، رد ثمنه چون خودش یک فرد حساب میشه از فتار داره. این خیلی فرقی با هم نداره، فرقش همونی بود که گفته شد. در نتیجهش یکی، حالا فقط در کیفیتش یه مقدار تفاوت وجود داره. و یهتن علی سالش کم و ظاهر و روایت های سعید ابن یسار و موثقت اسحاق ابن عمار، چنان که میگه احتمال سوم هم هست، احتمال داره. و یهتن علی سالش محتمل هست سومی، یعنی در روایت معاویه ابن میسره احتمال بچه سوم هم هست، یا و یحتملو الثالثه، یعنی روایتی که در اینجا به اعتبار خبر باید بگیم یحتملو این خبر یا این حدیث، احتمال دارند بچه سوم را اگر معلوم بخوایم، و یحتملو الثالث که متحتملو اگر باشه مناسب تر هست، و یا به ظاهر بزنیم یا احتمال این ظاهر روایت معاویه از ثالثه بچه سوم رو. کما هو ظاهر و روایت های جانی که همین ثالث ظاهر دو روایت اول و سوم، روایت معاویه ابن میسره روایت دوم بود. میشه گفت که روایت اول و دوم هم ظاهرش همین وجه سوم بود، تقریبا مضمون هاش یکی است، اگر دوباره رجوع کنید مشخصه که حال دیگه ما توضیح زیادتر ندیم. خب و عنوان المسئله به هذا الوجه هو الظاهر من الغنیه، مسئله رو به این صورت عنوان کرده در غنیه، ظاهرش به این صورت. فرمود که عنوان کردن مسئله، طرح مسئله به همین صورت چهارم ظاهر از قنیه هست.